الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. کلام در این بود که اگر شخص در باب حلال حرام مخلوط به حلال متوجه بشود که بیشتر از مقدار حرام از اون چی که پرداخته است به عنوان خمس، بعد از پرداخت خمس چه باید بکنه؟ عرض کردیم که در اینجا نظرات مختلف است. بعضی ها قائلند به این که اون چرا که داده است به عنوان خمس به تکلیف فعلی خودش عمل کرده است، دیگه بعدن معلوم شد که بیشتر بوده است، بر او لازم نیست که نسبت به اون زیادی تکلیفی داشته باشد. اینو بعضی قائل شدن. عده‌ای قائلن به این که خیر، این نسبت به زیاده که حقم همین قول هست، در صورتی تکلیف ندارد که همون جور مجهول باشد، زیادی به حسب واقع باشد، ولی این آقا علم به زیادی پیدا نکرده باشد، که به عبارت دیگر جهل این آقا نسبت به مقدار زیادی هم حدوثاً وجود داشته باشد هم بقاءاً. اینجا است که خمس کافی است، ولی اگر بعداً متوجه شد که بیشتر بوده است از مقدار خمس، این زائد حق الناس است و اون چرا که به عنوان خمس ابتداءً پرداخت کرده بود کفایت نمی کند از این زائد. حالا بحث بود که این زائد را به اصطلاح با اون چه که داده است همه را اونا را برگرداند و همه اینا را به عنوان مال مجهول المالک حساب بکند و به وظیفه کسی که مال مجهول المالک پیش اوست عمل کند، یا اینکه نه، اون قدری را که به عنوان خمس داده است که داده، الباقی را به عنوان صدقه بدهد از جانب مالک، یا اینکه الباقی را با اذن حاکم باز به سادات بدهد. اینا بحثایی بود که دیروز عرض کردیم، دیگه وارد نمیشیم. ولیکن اگر عکس این شد، علم پیدا کرده است ولو علم اجمالی به این که حرام مخلوط به حلال کمتر از مقدار خمس است، نه بیشتر، کمتر از مقدار خمس است، ولی مقدار نقصان را نمی‌داند. مثلا خمس مالی که دارد فرض کنید که 5 میلیونه، اون چه که مربوط به غیر هست و این شخص از راه حرام به دست آورده است فرض کنید 800,000 تومان است که کمتر از 1 میلیونه، ولی نمی‌داند 800 یا 700. امرش بین 800 و 700 که هر دوش اقل از مقدار خمس است. اینجا چه باید بکند؟ قدر متیقن که 700 هست رو بگیرد یا اکثر رو در اینجا؟ و دیگر این که اون چرا که به عنوان حرام میداند آیا در مصرف خمس باید برساند یا معامله کند به نحو معاملهی که با مال مجهول المالک میکند، چه باید بکند؟ اینا بحثایی است که باید عرض بشود. پس اگر علم اجمالی به بودن حرام کمتر از خمس داشته باشد ولی مقدار نقصان را نداند، بعضی از فقها قائلند به این که در اینجا هم باید خمس بدهد، با اینکه میدانه کمتر است، میگه در اینجا هم باید خمس بدهد. دلیلش این است که اخباری که دارد مال حرام مجهول به مخلوط به حلال که بخواهد تطهیر کند باید خمس بپردازد، چون اخبار مطلق است، نداره که اگر بیشتر بود یا کمتر بود یا مساوی بود، به طور مطلق دارد. یکی از چیزهایی که باید خمس پرداخت بشود مال حرام مخلوط به حلال است. اطلاق اخبار اولا، فتاوای فقها را هم نگاه میکنیم، اونا هم باز به طور مطلق بیان کردن که اگر مال حرامی باشد مخلوط به حلال شده باشد، راه تطهیر پرداخت خمس است. دیگه تفصیل ندادن بین این که، یعنی با این که احتمال نقصان هست، کما که احتمال زیاده است، احتمال تساوی هم هست، در مورد نقصان نیامدن بفهمن که اگر مگر این که ناقص باشد از مقدار خمس و کمتر از مقدار خمس، این نیامدن استثناء بکنن، به طور مطلق فرمودن باید خمس بدهد. از اطلاق اخبار و از اطلاق فتاوا، کما اینکه صاحب عروه ایزن به همین رأی قائل شده است که باید خمس بدهد در همین فرض، گرچه البته یک راه مصالحه ای را هم ایشان احتیاطاً به میان آورده است که احوط این است که با حاکم مصالحه کند. ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب خمس برعکس مرحوم سید و برعکس صاحب مناهل و برعکس بسیاری از فقها فرمودن که خمس در اینجا واجب نیست. استظهاری که ایشان کرده است از خود روایاتی که در باب وارد شده است، روایاتی که داشت که مال حرام مخلوط به حلال تطهیرش از باب خمس است، چه عبارتی فقره‌ای در اون روایات است؟ یک عنوانی در اون روایت فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس، این عبارت بود. از این عبارت به تعبیری که در گذشته عرض کردیم امتنان استشمام می شود، یا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرمایند این بیان در مقام تخفیف است. خب این اگر در مقام تخفیف و امتنان هست، اگر این است، باید ما ببینیم کجا تخفیف صدق می کند که به این روایت عمل کنیم و کجا صدق نمی کند. اگر در جایی تخفیف و امتنان صادق نبود، در اونجا دیگه نمی شود ما بگیم خمس لازم است، چون خلاف در حقیقت این عبارت روایت می شود. مرحوم شیخ می فرماید در جایی که می داند مقدار حرام کمتر از خمس است، اگر خمس بپردازد بیشتر از مقدار حرام پرداخت کرده است دیگه. اون مقدار زیادی که از جیب این آقا رفته است، چه نوع تخفیفی بر این شده است؟ این چه تخفیفی است که موجب شده است که این آقا بیشتر از اون مقداری که لازم است به عنوان خمس بپردازد، یا به عنوان صدقه یا عنوان دیگر، این بر عهده او بیاد که زائد بر اون مقداری که از حرام هست هم از مال خودش بپردازد؟ این تخفیف نیست، این امتنان نیست. ظاهراً باید با مرحوم شیخ در اینجا موافقت کنیم و با مرحوم صاحب عروه نمی شود موافقت کرد. چرا؟ برای خاطر همین بیان که این بیان را عرض کردیم، فإن الله کأنه دفع دخل مقدر است، شاید بیشتر باشد، این در ذهن میاد، شاید مقدار حرام بیشتر باشد. امام سلام الله علیه می فرماید خداوند همین مقدار رازی که انه او، خداوند تبارک و تعالی که مالک حقیقی هست، زائد بر خمس را برای این کسی که توبه کرده است و میخواد مال را تطهیر کنه و پشیمان است از غلطی که صادر شده است، به این مقدار راضی هست. خب اگر خداوند تبارک و تعالی این را به هر حال بخشیده است و این فرض که بیشتر باشد حرام را برای این آقا حلال فرموده است، مضافاً بر این که عرض کردیم نفس تصرف بدون اذن شارع نمی شود، کما این که حتی بعد از اخراج خمس، اینا اینجوری نیست که اون مقدار خمسش جدا بوده است به عنوان حرام و الباقی این مخلوط شده، یعنی در همه اینا هم حلال وجود دارد هم حرام. حتی بعد از اینکه یک پنجم هم کنار بگذارین، باز ممکن است اون یک پنجم نصفش مال مالک بوده، مثلا نصفش از او حرام ها بوده. دقت کردین؟ خب اون الباقی چجوری می شود؟ با اینکه الان عین مال در این به اصطلاح اموال این آقا عین مال حرام موجود هست. مثلا در گندم خیلی متصوره، در برنج، در حبوبات اینا زیاد متصوره که به هر حال اینا مخلوط که شده است، هر چی که شما درسته، ولی یک دانه یا مال این یا مال اونه، ولی که یک مشت گندم، یک مشت لوبیا، یک مشت مثلا برنج برداری، احتمال میدی که نصف این یا بیشترش مال اون باشد، یه مقدار کم. یعنی در همه اینا حتی بعد از اخراج خمس هم این است. اونجا چی میگید؟ میگیم مالک حقیقی که خداوند تبارک و تعالی هست، بعد از اخراج خمس ما را مجاز فرموده است در اینکه تصرف کنیم در باقی اموال، ما را مالک قرار داده است بعد از اخراج خمس نسبت به اون. خب این بیان بیان امتنانی است، این بیان بیان به هر حال تسهیل بر عباد است، یعنی جوری است که اگرم بیشتر باشد خداوند، کما که عرض کردم اگه مساوی هم باشد باز این اشکال میاد که شاید اونی که الان پیش این مونده، بلکه قویاً این جوری است، غالبا هم همین جوری است، خیلی به ندرت پیدا بشود که بس با اینکه این آقا نمیدانه واقع را، وقتی چیزی رو خارج کرد همش مال غیر باشد و چیزی که مونده است تماما مال او باشد. این ممکنه در هزار مورد یک مورد اینجوری پیدا اگر بشود، ولی عمدتاً و نوعاً اینجوری است که حتی بعد از اخراج مقداری مال حرام، مقدار حلاله، اون مخرج هم مقدارش حلال مقدارش حرامه، ولی خداوند تبارک و تعالی که مالک حقیقی است برای این آقا تسهیلا برای این شخص تائب این چنین قرار داده که اگه خمس را خارج کرد الباقی ملک اون بشود. اینم به تنفیذ شارع هست، و الا از نظر عقلی اگر بخوایم حساب بکنیم این آقا مال غیر را الان نسبت به غیر مال غیر مالک شده است، که ما اینکه مقداری از مال خودش را با این که مثلا حالا ممکن اصلا خمس هم به اموالش تعلق نگیرد، مقداری از مال خودش هم به عنوان خمس داده است. خب اگر این معنا هست واضح است در فرض علم به نقصان این آقا چیگونه بیاد به مقدار خمس بپردازد. این با اون بیانی که و لسانی که در روایت هست سازش نداره. پس اقوا همین فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هست. حالا طبق فرمایش ایشان ما بیشتر از اون مقدار محتمل نباید بپردازیم. حالا اگر اون معلوم ما که میدانیم کمتر از خمس هست در جای، حالا یه وقت هست که میدانیم کمتره، مثلا فرض کنیم به حسب وزن میدانیم مثلا 10 کیلو بوده، ولی این 10 کیلو کدوم 10 کیلو هست نمیدانیم، مخلوط شده، دقت کردید؟ 10 کیلو هم مثلا فرض کنین به اندازه 1/8 این موجود هست، 1/10 این موجود است، نصف خمس میشود در واقع، یعنی 1/10 میشود نه خمس. خب اینجا این مال رو باید چیکار بکند؟ یه وقت مشخصه مثلا 10 کیلویه او معلوم، یه وقت بحث اقل و اکثر هست، واز عرض کردین در مورد اقل اکثر قدر متیقن را عکس میکند، زائد بر قدر متیقن لیست، ولی این مقداری را که میداند ولو بالاجمال این همین مقدار را باید خارج کند، التفات دارین؟ این مقدار را باید خارج کند. حالا این چه بکند با این مقدار؟ آیا مصرف او مصرف خمس است یا به عنوان صدقه است یا این که به عنوان مال مجهول المالک است بنابر مبنای این که مال امام سلام الله علیه باشد اذن از حاکم لازم است؟ اینا بحثایی است که باید بشود. حالا آیا اون مقداری که از حرام که میداند کمتر از خمس هست باید در مصرف خمس استعمال مصرف بشود یا در حکم مال مجهول المالک است؟ دو احتمال وجود دارد. احوت این است که این شخص این مال را خودش درش تصرف نکند، به حاکم شرع بدهد تا حاکم شرع نیابتن عن الامام سلام الله علیه در مصرف خمس به کار ببرد و به اصحاب خمس برساند. این احتیاط هست که این کارو بکند خیلی بهتر است، یعنی اینکه خودش مستقیما نیاد این را به هر حال به سادات برساند، بلکه به حاکم تحویل بدهد، حاکم حالا مصرف میکند، در سادات بهتر هست، چون جانب احتیاطش این است که به سادات بدهد. و اگر نقیصه مجهول باشد، یعنی علم به اصل نقیصه ندارد، ما بالا گفتیم در فرض قبل یک وقت است که ابتداعا جهل به زیادی دارد ولی بعد اخراج معلوم میشود که زیادتر داده است، اونو بحث کردیم در دیروز. حالا اینجا برعکس اون، این ابتداعا جهل به نقیصه دارد و خب علل قاعده وقتی جهل به نقیصه دارد باید خمس بپردازد، خمس پرداخت کرد، بعد انکشفه به این که نه آقا این به مقدار خمس نمیرسید، حالا چیکار کند؟ اگر نقیصه مجهول باشد، یعنی علم به اصل نقیصه ندارد، خمس را هم اخراج کرد و به ارباب خمس رسوند، نه اینکه هیچ کاری نکرده هنوز، به ارباب خمس هم رسوند، یعنی یک پنجم داد به فرهاد سادات. بعد از اون نقصان معلوم شد، اینجا چیکار کند؟ آیا برگرداند؟ در بالا گفته بودیم برگرداند، اگر موجود هست برگرداند، و اگر قابض و آخذ علم به زیادی داشت و گرفت و مصرف کرد، گفتیم ضامن هست، باید به هر حال مثل یا قیمت او را برگرداند. در اینجا میگیم اقوا این است که مقدار نقیصه را این آقا به اصطلاح بر نگرداند. مقدار نقیصه یعنی اون مقداری که داده است به عنوان خمس، زائد بر نقیصه که تا خمس برسد حکمش جداست. اون مقداری که یقیناً به هر حال از حرام بوده، من فرض کنیم، مثلا فرض کنیم این آقا خمس داده ولی در واقع یک چهارمش بوده، نه یک ششمش بوده، خب اینجا اون مقداری که بیش از نقیصه هست و تا برسد به مقدار خمس، این مقدار چیکار باید بکند که نقیصه را میرساند به مقدار خمس؟ فرض کنین آقا 5 میلیون پول بوده، این 1 میلیون به عنوان خمس داده، بعد معلوم شد نه آقا 800 هزار تومان بیشتر نبوده، این 800 هزار تومان به که داده به سادات اینو بر نگرداند، به اون 200 تومان چیکار بکند؟ 200 تومان داده فرزینه، چون خمس داده است، اون 200 تومان برگرداند یا اونو بر نگرداند، چیکار کند؟ پس بنابراین مقدار نقیصه را بر نگرداند. چرا؟ برای خاطر این که بعید نیست این که امام علیه السلام میفرماید در صورت جهل به زیاده یا نقیصه خمس بدهد، این یک نوع مصالحه باشد که امام علیه السلام با این شخصی که میخواد حرام را از اموالش خارج کند واقع شده باشد، یک مصالحه کلیه، مصالحه باشد. خب اگر مصالحه باشد عقد لازم هست، بنابراین حق ندارد برگرداند. پس مقدار نقیصه که مال حرام بوده است و الان براش واضح شده بعد از اخراج و ایصال به فقرا یا سادات، اینجا نمیتواند مقدار نقیصه را برگرداند، نسبت به زائدش چه باید بکند؟ خب اگر مصالحه باشد، پس بناً علی‌هذا رجوعی در این مصالحه نیست. خب اون مقدار اضافه را چی میگیم؟ خب در باب صلح همین معنا پیش میاد. در باب صلح چون بناء بر سازش هست، بعداً کشف خلاف بشود، نمیتوانند بگن آقا ما مصالحه رو کان لم یکن حساب بکنیم. نه، مصالحه به قوت خودش باقی است. پس اون اضافه از مقدار حرام تا به مقدار خمس برسد، او را هم نمیتواند برگرداند، نه اصل مقدار نقیصه را و نه مقدار زائد را. چرا؟ چون مصالحه واقع شده است. خب این معنا در فرض زیادی هم هست که اگر بیشتر بود، چون مصالحه شده، امام بنا رو بر این گذاشته است که مصالحه کنند، پس بنابر این اگرم در واقع بیشتر باشد، امام سلام الله علیه اینجا اون زائد رو نباید برگردن به این صاحب مال، چون صاحب مال ولو اینکه اینجا منتفع می شود، حرام بیشتر بوده ولی به مقدار خمس داده است، یعنی کانه امام او را بر او تحلیل فرموده است اضافه را، که از این طرف اگر نقیصه باز متبین بشود، باز این به اصطلاح صاحب مال از این صرف نظر کرده، چون وقتی مصالحه باشد، خمس به عنوان مصالحه باشد، طرفین باید خودشان آماده کرده باشند برای نفع و ضرر. یه وقت مینی در واقع بیشتر بوده و این آقا به مقدار خمس داده، کی منتفع میشود؟ اینجا مالک. یه وقت است که نه، خمس که به اصطلاح حرام کمتر بوده از مقدار خمس ولی به مقدار خمس مصالحه شده است به حسب ظاهر، اینجا کی منتفع می شود؟ طرف مقابل که سادات باشن، به هر حال به اونها میرسد و اونها منتفع می شوند، صاحب مال ضرر می کند. ولی چون بنابر صلح بوده است، در صلح هر دو طرف محتمل است، پس اساس کارشان بر اینه که اینا به تعبیر عامیانش میگن پی این قضیه رو به خودشان طرفین مالیدن، که به هر حال یا منتفع میشوند یا متضرر، چون صلح بر اینه. البته همون گونه که در فرض زیادی گفتیم باید با حاکمی مصالحه‌ای بکند، اهوت مصالحه است، در اینجا هم باز احتیاط این است که ولو اینکه ظاهرا خمس به عنوان مصالحه است، ولی یک مصالحه بعدی هم واقع بشود هیچ اشکالی ندارد، بلکه احتیاط هم همینه. مسئله 32 این است که مرحوم سید رضوان الله علیه می‌فرمایند این بحثه، آیا امر این خمس مثل سایر اموری است که خمس بهش تعلق می‌گیرد، مثلا معدن، کنز یا ارباح مکاسب یا غیر ذالک از مواردی که خمس درش هست، اونجا چیکار میکنه؟ امرش به دست خود مالک دیگه، مالک میاد خمس اموالش حساب میکند، یا از خود اموال میدهد، یا اینکه به هر حال بدل او هر چیزی رو نمیدهد، بدل باید از چیزهایی باشد که به هر حال به عنوان ثمن قرار میگیرد، در عرف ما پول هست دیگه، به عنوان پول مثلا، حالا جنسایش خودش محاسبه میکند، تبدیل از نظر قیمت محاسبه میکند، بعد خمس او را پول میدهد. خب اینجا کار به دست خود این شخص است، خودش این کار رو میتوند بکند یا برد حاکم این کار انجام بدهد. امر اخراج این خمس حرام مخلوط به حلال مثل سایر اقسام خمس است که برای خود مالک جائز است اخراج و تعیین، دیگه اذن حاکم نمیخواد، که ما این که مثلا میتواند از مال آخری این خمس را بپردازد، یا این که نه باید رجوع به حاکم بکند. دو قوله در مسئله. این مبنا هم تحقیقش در مسئله 75 عروه میاد انشاءالله در همین کتاب خمس، که در اونجا این تحقیق مفصل هست که آیا اساساً خمس امر او به ید حاکم است و از چیزهایی است که مربوط است به شؤونات حاکم به عنوان والی اجتماع مسلمین که جمعی به این رأیند، یا اینکه نه امر خمس به عهده خود بر خود مالک واگذار می شود، که مشهور و معروفم این قول رو قائلن که نه خود به اصطلاح شخص مرحوم سید، چون نظر شریفشان این است که به اصطلاح مربوط است به خود شخص، لذا می فرمایند مثل سایر موارد خود شخص در اینجا اخراج می کند مقدار خمس را، اذن از حاکم لازم نیست، و خود او می تواند به مصرف برساند، مگر راجع به سهم امام علیه السلام که به نائب امام سلام الله علیه می رساند. باز در اونجا هم باز خودش اختلاف است، باید بعدا بحث کنیم که آیا اون هم مربوط می شود باز به سادات، یا اینکه نه اون دیگه هر کاری را که امام مصلحت می بیند یا نائب او مصلحت می بیند می تواند مصرف بکند. بعضی ها قائل هم مثل مرحوم آقای خانساری، یادم در همین جزء متأخر، مرحوم شیخ رضوان الله علیه، محقق اصفهانی، اینا از کسانی هستند که می فرمایند سهم سادات امام را هم باید به سادات رسوند، در صورتی که اونها بی نیاز بودند اون موقع به مصارف دیگری که مورد صلاح دید حاکم هست مصرف کنند، اینجور قائلن احتیاطات را. علی حالین مرحوم سید می‌فرماید امر اخراج خمس مثل سایر موارد است که خود شخص اخراج می‌کند، خود شخص تعیین می‌کند، متوقف به اذن حاکم نیست، کما اینکه خود مالک می‌تواند تبدیل کند، یعنی حالا گندم و جو و امثال ذلک هست اونو ندهد، برد پول اونها را به هر حال کسانی که مالک خمسن بپردازد. البته در جایی که خود عین وجود دارد حق این است که میفهمد از خود عین بپردازد، برنج دارد از اون برنج خمس بدهد، گندم و جو دارد از اون گندم و جو، یا مثلا فرض حبوبات میفروشد از حبوبات بدهد، پارچه فروش است خمس به پارچه ها تعلق گرفته است از همون پارچه ها بدهد الی غیر ذلک. گرچه ظاهر فعن لله خمسه، ضمیر خمسه به عین برمیگردد، ولی که به دلیل خارجی ثابت شده است که می شود تبدیل کند و خود شیء را، خمس خود شیء را ندهد، بدل او را بدهد. مسئله 33 این است که می فهمم لو تبین المالک بعد اخراج الخمس. خب دیگه از شانس این شخص که حرام مخلوط به حلالی که مالک رش را نمی دانست و برای تطهیر رفت خمس پرداخت کرد و تزرو، یک دفعه سرکله مالک پیدا شد، قرائن و شواهدم آورد و اثبات کرد که آقا مالک بوده است. اینجا چیکار باید بکنه؟ آیا این آقایی که حرام را با مال حلال مخلوط کرده بود و بعد به هر حال خمس پرداخت کرده است، این ضامن است نسبت به مالک؟ یعنی خمس که داده که داده، باید یک دورم به هر حال به این آقای مالکی که پیدا شده است بپردازد. چه باید گفت؟ مرحوم سید می‌فرمایند فل اقواز ما نه، اقوا اینه که این آقا ضامنه. چرا؟ برای خاطر اینکه قاعده اتلاف در اینجا میاد، این در حقیقت تلف کرده مال او را، ولو این برنان خمس داده. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب همین که اخراج کرده این مقدار مال را از پیش خودش، یا مثلا فرض کنین به عنوان خمس یا به عنوان صدقه صدقه داده است، اگر ما بگیم مشمول خمس است، به عنوان خمس داده. اگه به عنوان مجهول المالک می شود این مال، به عنوان مجهول المالک صدقه داده است. اون آقا آمده گفته من قبول ندارم، بی خود این کار کردی، خودم مثلا لازم داره از این حرفا. پس بناهن الهازا این آقا مال او را تلف کرده در هر دو فرض، پس بنابراین قاعده اتلاف جاری است و این شخص قهرن ضامن خواهد بود. حالا عرض میکنیم که اگر به حاکم بده چه وضعی پیدا میکنن؟ چرا؟ برای خاطر اینکه قاعده اتلاف اقتضای زمان را دارد. خب اینجا بحث اینه که یه وقت است که خودش این کار میکنه هیچ، ولی یک وقت بحث اینه که رفته از حاکم و با اذن حاکم این کار رو کرده است. تا چه برسه؟ بالاترش این است که اصلا به خود حاکم بدهد و حاکم این کار رو بکند. خب ما الان فعلا اذن حاکم را حساب بکنیم، میگیم خب اگر اذن حاکم را گرفته است، بازم بگیم ضامنه. ظاهرا گفته میشد که آقا اذن حاکم موجب سقوط زمان نیست. نهایتش این است که اذن حاکم مقدمه می شود برای حکم تکلیفی این آقا که تکلیف دارد به اخراج مال حرام از خودش. مال حرام رو مکلف است که از مال خودش خارج کند. اینم یک نوع تصرف در مال غیر است، چون ممیز نیست حرام از حلال. چون تمیز ندارد حرام از حلال، باز باید بره سراغ حاکم. بعد از اینکه اذن از حاکم گرفت، حاکم اذن او رافع زمان نیست، بلکه اذن حاکم مجوز می شود برای این که به این تکلیف بتواند عمل کند. تکلیف چیست؟ اخراج مال حرام از میان اموال خودش. و جواز تصرف موقوف است بر ادای خمس. واضح است این آقا در مال خودش نمیتواند تصرف کند، حالا که مخلوط شده. این بخواد جواز تصرف که حکم وضعی است. پس تکلیف به اخراج دارد اولا، جواز تصرف در مال خودش را میخواهد ثانیاً. هر دو اینا به اذن مجتهد متوقف است. مجتهد اذن داده است که این بتواند اخراج کند، کما اینکه بعد از اخراج با اذن مجتهد مجاز است در تصرف در اموال خودش، ولی هیچ کدوم از اینا رافع زمان نیست. پس از روایات عدم زمان استفاده نمی شود، لذا زمان علل قاعده بله، مگه دلیل خاصی بیاد در اینجا بگه که زمان نیست. این بیان مرحوم سید رضوان الله علیه است که قائل به زمان شده است. ولیکن التزام به زمان نه در اینجا و نه در باب صدقه، یعنی چه به عنوان موارد خمس بدانیم که اخراج به عنوان خمس باشد، و چه به عنوان مال مجهول المالک بدانیم که مخرج به عنوان صدقه باشد. در هر دو صورت ما نمیتوانیم قائل به زمان بشویم، خلاف سید و اتباع ایشان. چرا؟ اما نسبت به خمس، ظاهر ادله‌ای که دلالت دارد در مال حرام مخلوط به حلال، حرام مخلوط به حلال، خمس راه تطهیر مال است، ظاهرش این است که وقتی خمس را پرداخت کرد دیگه چیزی بر عهده این آقا نیست. از اون روایات نگاه کنید، اصلا خود بیان فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس این معناش همینه، یعنی خدا بیشتر از خمس چیزی نخواسته. خب اگه بنا باشد این آقا ضامن هم باشد، پس معلوم شد فقط خمس نیست، باقی میماند گریبانگیر شده مسئله زمان. پس ظاهر روایات این است که بعد از اداء به عنوان خمس زمان نیست. در روایت سکونی صریحا آمده، در غیر روایت سکونی هم قبلا خواندیم روایات را، دلالت دارد که بعد از تخمیز بقیه مال برای این آقا حلال، اصلا صریحا آمده که باقی مال برایش حلاله. دیگه نیامده است که باقی مال حلال است الا اینکه مالکش پیدا بشود، که اگه مالک پیدا شد باز به هر حال اول قضیه می شود، از نو باید از راه باید بره دنبال این باشد که او رو برای راضی کنه. نه اینا نیست، این وظیفه خودش عمل کرده. و در اون روایت دیگه دارد که اصلا باقی مال مالی این آقا می شود و ملک این آقاست. با همین دیگه هیچ تفصیلی داده نشده که اگه مالک پیدا بشود نشود، کمتر باشد زیادتر باشد، هیچ از اینا نیست. تخمیز کرد بعد از اونم بقیه مال مالی این آقا می شود. و مضافاً بر این که ظاهر دلیل این است که تعلق خمس به این مال حرام مخلوط به حلال و تعلق خمس در باقی موارد به یک نحو است. در باقی موارد چطور با خمس دادن تصرف شخص براش جائز و مباح و اموال برای خود اون شخص می شود که خمس رو خارج کرده، در اینجا هم همینجوره. پس بنابراین به مقتضای ولایتی که در حقیقت شارع دارد، همینقدر خمس مال را که این آقا دفع کرد به ساده، باقیه اموال که چهار پنجم می شود ملک مالک می شود. اگرم اتلاف صدق بکند به امر مولا اتلاف شده است، نه من قبل نفسه، چون به امر مولا بوده است لذا زمان ندارد. خب ما در همون مواردی که خمس می دهد یا صدقه می دهد، حالا صدقه می رسیم خمس می دهد، ما می دانیم با دفع خمس به مالک که نداده، مالک یقیناً اینها نبودن، ما اونجا یقین داریم با اینکه به مالک رد نشده معذالک میگیم براش حلاله. این جز این است که بگیم شارعی که مالک حقیقی است و ولایت بر کل دارد، او آمده است تملیک فرموده است الباقی رو به این آقا، راه دیگه ای نداریم ما جز این. پس در همون جاییم که تازه خمس میدهد و مالک هم پیدا، ما یقین داریم به مالک حرام داده نشده است مال، پس با وجود اون گفته می شود که الباقی برای این آقا حلال است و ملک اوست. پس معلوم شد که این از راه ولایتی است که امام سلام الله علیه دارد بر اموال، لذا این یک پنجم رو می فهمد خارج کند و الباقی را به این شخص برگردان، این مالک این آقا می شود. ولی الکلام تتمتون انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.